و فناوری داره توسعه پیدا میکنه، عملا قدرت نظارت و اعمال حکمرانی کاهش داره پیدا میکنه در همه جای دنیا و نمونه های متعدد وجود داره. پس تنها راهکاری که برای کشورها باقی میمونه اینه که کاربرها به مسئولیت برسن و خود کاربر در نقطه اول گرفتار جرم نشه، نه اینکه یه نهاد دیگه بیاد و مانع بشه. این در حوزه اولش، یعنی شما اصلا فرهنگ سازی، آموزش و توسعه در حوزه های مختلف. ولی در لایه دوم که بیشتر نقش حکمرانیه، بحث امنسازی زیر ساخت هاست. ما بالاخره موضوع شبکه ملی اطلاعات، تنظیم مقررات، قانونگذاری، تدوین آیین‌نامه ها، ایجاد زیر ساخت های امن برای کاربرها. فرض بکنید که اگر شبکه بانکی ما تونست با فعال سازی رمز پویا بخش زیادی از جرائم فیشینگ رو بریزه و جلو این جرم رو بگیره، این میشه اقدام زیرساختی و کلان. یعنی حاکمیت میاد بر کمک کاربرها میشینه. فرض بکنید شما با توسعه نرم افزارهای کنترل والده، با توسعه آنتی ویروس هایی که مردم رو موبایل هاشون بتونن نصب کنن، ما رو بخش زیادی از مردممون اصلا آنتی ویروس استفاده نمیکنن چون هزینه‌اش خیلی بالاست. چون یه آنتی ویروس معمولی اگر بخوای بری بخری، آنتی ویروس خارجی، فکر کنم الان از هولوش 200-300 هزار تومان پول پرداخت بکنی که بخش زیادی از جامعه این پول رو نمیدن چون هزینه واقعا زیادیه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما آنتی ویروس های داخلی و بومی و با روش های مبدل درآمدزایی متنوع نداریم. این وظیفه حاکمیته. وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی باید بیان نقش آفرینی کنن در این حوزه.
یعنی در واقع همین آنتی ویروس ها و نصب اون، یعنی نصب آنتی ویروس های فیک، خودش امنیت ما رو در فضای مجازی به مخاطره میندازه.
ما اصلا آنتی ویروس الان استفاده نمی کنیم. فرهنگ استفاده از آنتی ویروس تو ایران خیلی کمه، خیلی کمه. ولی اصلا عددش واقعا ناچیزه. چرا؟ چون هزینه هاش بالاست. ما آنتی ویروس هایی که بیایم و استفاده بکنیم مردم در اختیار داشته باشن رو نداریم. ما در اختیار مردم نداشتیم چون تولید بومی خیلی قوی نداریم تو این حوزه. فرض بکنید اگر ما بتونیم آنتی ویروس ها رو توسعه بدیم و در اختیار مردم قرار بدیم، بخش زیادی از مشکلات نقض حریم خصوصی، بحث باج افزارها، بد افزارها، چه میدونم گرفتار شدن در سایت های فیشینگ، اینا همش امکان داره که با یه آنتی ویروس ساده اینا پیشگیری بشه.
بله آقای رجبی، اگر ما گرفتار مجرمان سایبری شدیم به کدوم نهاد میتونیم مراجعه کنیم؟
خیلی کوتاه بفرمایید. در فرآیند جرم یک فردی که اگه خدای نکرده گرفتار جرم بشه، مرحله اول باید به مقام قضایی مراجعه کنه. الان توی تهران دادسرای جرم رایانه‌ای و تو خیلی از شهرها و مراکز استان دادسراهای تخصصی برای این حوزه تشکیل شده. بعضی شهرهای کوچیک هم که بازپرس‌های ویژه برای این کار گذاشتن. فرد باید در مرحله اول به مرجع قضایی مراجعه کنه. مرجع قضایی متناسب با نوع شکایت به پلیس تخصصی و ضابط تخصصیش می‌فرسته یا پلیس فتا. در بعضی موارد ممکنه جرم تو فضای مجازی اتفاق افتاده باشه، مثل کلاهبرداریایی که تو سایت‌های فروش اجناس دست دوم هست. اینها رو به پلیس فتا ارجاع نمیدن در خیلی از شهرها، چون درسته تو فضای مجازی اتفاق افتاده ولی جنس کلاهبرداری که انجام میشه مرجع قضایی ارجاع میده به پلیس و ضابط تخصصیش و فرایند رسیدگی به جرم آغاز میشه.
خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوب و کاربردی که شما و آقای دکتر منگولی در برنامه دادین. معرفی کتاب رو میشنویم با اجرای راحله حقیقی و در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم بود برای پاسخ دادن به سوالات مردمی توسط کارشناسان برنامه.
کتاب امنیت ملی و فضای سایبری نوشته دکتر حمید حکیم و همکاران در سال 1398 توسط انتشارات پشتیبان به چاپ رسیده است. این کتاب با اشاره به توسعه فضای سایبری در پی رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر، به وجود آمدن مفاهیم جدیدی همچون تهدید سایبری را مطرح می کند. کتاب امنیت ملی و فضای سایبری تأکید دارد کشورهایی با قدرت و انسجام سیاسی اجتماعی قوی اقتصاد بزرگتری نسبت به دیگر کشورها دارند. این کشورها در حوزه فناوری اطلاعات نیز از تکنولوژی‌های پیشرفته بهره‌مندند و و برای تراکنش‌های مالی و توسعه مالکیت معنوی به شدت به فضای سایبری وابسته هستند. در نتیجه مباحث مربوط به امنیت سایبری در چنین کشورهایی مورد توجه قرار می‌گیرد و آسیب‌های ناشی از سرقت اطلاعات در فضای مجازی در آنان کاملاً قابل اندازه‌گیری است. در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد ضعیف، آسیب پذیری در حوزه ارتباطات و امنیت فضای مجازی همچون دیگر ارکان آنها بالاتر است. اهداف امنیت سایبری که در کتاب امنیت ملی و فضای سایبری بدان اشاره شده است، عبارتند از حصول اطمینان از اینکه کشورها از سیستم‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ایمن برخوردار هستند، تقویت کردن و انعطاف پذیری سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی که توسط بخش‌های تجاری استفاده می‌شود، ارتقا دادن توانایی‌ها و قابلیت پیشگیری، کشف و شناسایی واکنش و تحلیل، بازیابی، پاسخ، تحقیق و هماهنگی در مقابل فعالیت‌های تروریستی و جرایم در فضای سایبری فناوری اطلاعات و ارتباطات. بالا بردن آگاهی شهروندان، متخصصان، شرکت‌ها و مقامات دولتی درباره خطراتی که از فضای سایبر نشأت می‌گیرد. دولت برای به دست آوردن و حفظ دانش، مهارت، تجارب و قابلیت‌های فنی مورد نیاز باید همه اهداف امنیت سایبری را پیریزی، پشتیبانی و تایید کند.
بخش معرفی کتاب رو شنیدیم. تشکر میکنم از سرکار خانم حقیقی در خدمت آقای دکتر کاوه منگولی، مدرس و پژوهشگر مطالعات رسانه، و آقای دکتر علی محمد رجبی، رئیس پیشگیری و تشخیص پلیس فتا هستیم. موضوع این برنامه سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری هست. سوالاتی که شنوندگان از کارشناسان برنامه داشتن رو میشنویم و پاسخ این سوالات از زبان کارشناسان قطعاً شنیدنی تر خواهد بود.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه دارم. سوالی که من از حضورتون داشتم این که ما وقتی وارد سایت ها میشیم رمز کاربری یا رمز عبور خودمون رو سیو میکنیم چون ممکنه فراموش کنیم. میخواستم بپرسم این ممکنه امنیت سایبری ما رو به خطر بندازه؟
سلام، خسته نباشین. یه سوال میخواستم بپرسم از کارشناس محترم برنامه، اینکه وقتی ما وارد سایت های واسطه فروش میشیم، اینا خب یه اطلاعات اولیه از ما میخوان دیگه. میخواستم ببینم اینا برای ما میتونه خطری داشته باشه، وارد حریم خصوصی ما بشن. خیلی ممنون. شریفات هستم از اهواز.
آقای رجبی، وقتی وارد سایتی میشیم، وقتی وارد بعضی از سایت ها میشیم، رمز کاربری و رمز عبور خودمون رو سیو میکنیم چون ممکنه که فراموشش کنیم. به نظرتون اینم ممکنه برای ما خطری داشته باشه؟
خطرش زمانی جدی میشه که ما این ذخیره رو، ذخیره این کلمه عبور رو در مکانهای عمومی انجام بدیم. مثلا کافینت ها تو محیط کارمون مثلا این کار رو انجام بدیم، این خطرش خیلی زیاده. ولی در کل توصیه امنیتی اینه که از این قابلیت استفاده نشه. اگر افراد مشکل دارن به خاطر سپاری رمز دارن، برنامه های کمکی وجود داره که مثل مدیریت پسورد انجام میده، میشه از اونها استفاده کرد که این مشکل رو نداشته باشه.
خیلی متشکرم. آقای منگولی، وقتی ما وارد بعضی از سایت ها میشیم که خدماتی رو ارائه میکنن یا کالایی رو برای فروش میگذارن، مثل حالا که تحت عنوان سایت های واسط فروش اونها رو میشناسیم، این سایت ها که اطلاعات رو از ما دریافت میکنن، آیا میتونن حریم خصوصی ما رو به مخاطره بندازن؟
ببینید، هر کسی از که از ما دیتا یا داده ای داشته باشه میتونه حریم شخصی ما رو نقض کنه، به خطر بندازه. اما یه بحثی هستش وقتی این سایت داخل کشور و تحت قوانین و قانون های کشور ما داره کار میکنه، قطعا امنیت میتونه داشته باشه. شما وقتی تو یک سازمانی میرید، تو بانک میرید، اسم شما رو، شماره تلفن شما رو، کد ملیتون رو، دیتاهای شما رو میگیرن، آیا اونها نمیتونن سوء استفاده بکنن؟ قطعا میتونن، اما وقتی تحت نظر قانون و تحت نظارت یک مجری توانمند قانونی داره اینجا فعالیت انجام میشه، دغدغه کمتر خواهد بود. بعد ببینیم سایتی که داریم واردش میشیم آیا یک سایت احراز هویت شده است، آیا نمادهای مورد نیاز برای یک فعالیت قانونی در دنیای سایبر رو داره. اگر داشته باشه و تحت نظارت مجموعه های قانونی باشه، میتونیم امیدوار باشیم که این خطر کمترین مشکل رو ممکنه برای ما داشته باشه. ولی خب اگر وارد سایتی بشیم که این سایت به هیچ عنوان تحت نظارت مجموعه ها نیست، پشتیبانیش از داخل کشور نیست و دیتای اون اصلا مشخص سر کجا ذخیره میشه، خب همیشه این خطر قطعا وجود خواهد داشت.
به همراه آقای مهندس علی محمد رجبی و آقای دکتر کاوه منگولی به بررسی موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری پرداختیم. خیلی تشکر میکنم از دو بزرگوار، محبت کردن که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیوی برنامه پایش حاضر شدن. بزرگواران اگر صحبتی ندارین، من با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو و همه شنوندگانتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
انشاءالله که همگی موفق باشید.
به همراه دو تن از فرهیختگان امنیت سایبری و مطالعات رسانه، آقای دکتر کاوه منگولی و آقای مهندس علی محمد رجبی به بررسی موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت سایبری پرداختیم. شنونده برنامه پایش بودید که از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در ایام نوروز پخش میشه. و اما سوال نظرسنجی برنامه، آیا سواد رسانه‌ای و حفظ امنیت در فضای مجازی متأثر از یکدیگر هستند؟ پاسخ خودتون رو به شماره پیامکی 301035 با عنوان پایش، گزینه 1 برای پاسخ مثبت و گزینه 2 برای پاسخ منفی برای ما ارسال کنید. به دو نفر از کسانی که پاسخ صحیح رو ارائه کرده باشند جوایزی اهدا میشه. و برنامه فردا با حضور آقای دکتر ناصر اسدی و آقای دکتر حامد زاکری به بررسی سواد رسانه‌ای و علوم شناختی خواهد پرداخت. شما رو با پایشی دیگر در متون رسانه‌ها به خدای بزرگ می سپارم.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو گفتگو همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز میشنوید. اما دوستان، در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن عزیزی عبیانه هستیم، سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و اعیاد شعبانیه و سال نو و سال تولید پشتیبانی ها و موانع زدایی ها رو تبریک میگم به همه کی.
ممنون و
ممنون. قدیری عبیانه هستم.
بله بله، قدیری عبیانه. بله. من هم تبریک عرض میکنم خدمت شما این اعیاد شعبانیه رو و همچنین سال نو رو. امیدوارم در این سال نو اتفاقات خوبی برای شما رقم بخوره.
انشاءالله برای شما و همه مردم عزیزمون هم به همچنین.
متشکرم. جناب آقای دکتر، دو تا سوال خدمتون خواهم داشت. سوال اول این که چه کسانی در تحقق شعار سال نقش دارن؟ بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما در مورد این سوال هر توضیحی که دارید بفرمایید.
همه نقش دارن. تک تک مردم در این رابطه نقش دارن.
بله.
طبیعتاً دستگاه‌های دولتی در تنظیم تولید، چون تولید مسئولیتش با دولت، وزارت صنایع داریم، جاهای دیگه داریم.
بله.
که تو این زمینه کار می‌کنن. بانک‌ها هستن که اگه قرار به تسهیلاتی ایجاد بشه میتونن نقش داشته باشن. بنابراین قوه مجریه یه پایه اصلی قضیه است.
بله.
قوه قضاییه در رابطه با برخورد با مفاسد و تخلفات و غیر و اینها هم نقش دارن. البته خود دستگاه دولتی هم باز تو برخورد با تخلفات صاحب نقش هستن. اگه اینها درست عمل بکنن بخشی از کار صورت گرفته.
بله.
بخش خصوصی تو تولید، چون ما بنامون بر این هست که دولت از تصدیگری دست برداره و یا واردش دوباره نشه، اینو بسپره به بخش خصوصی که اونها بیان و کار تولید رو را بندازن. بنابراین کسانی که در امر تولید هستن از صاحبان سرمایه گرفته تا مدیران و کارکنان و مهندسان و کارگران اون مجموعه کارکنان، همه، هر کسی در امر تولید هست صاحب نقشه.
بله.
و طبیعتاً اگر تلاشش رو درست انجام بده برای اینکه تولید با کیفیت و همچنین با کمیت مناسب داشته باشن و قیمت تمام شده رو بتونن با حفظ کیفیت پایین بیارند، این به تولید کشورمون کمک کردن.
بله.
اما علاوه بر اونا شما فرض رو بر این بذارید دولت کارش رو درست انجام بده، فسادی هم تو این قضیه رخ نده،
بله،
و تولید کنندگان از رأس تا ذیل همه کارش رو درست انجام بدن، کارخونه ایجاد بشه، شروع به کار بکنه، استخدام بکنه، تولید بکنه. حالا اگر مردم این رو نخرند، این کارخونه میره رو به ورشکستگی، یعنی تمام اون سرمایه گذاری ها و عمل ها از بین میره. ما باید برای تولیداتمون سعی کنیم در سطح جهانی بازار ایجاد بکنیم. هرچی بازار بیشتر باشه، یعنی مشتری بیشتر داشته باشه، طبیعتاً سرمایه گذاری و تولیدمون عرضه میتونه افزایش پیدا کنه، به تناسب اون ایجاد اشتغال، تولید ثروت امثال هم.
بله.
اما ما مشاهده میکنیم که اگر مردم تو خریدشون جنس خارجی رو به جنس ایرانی ترجیح بدهند، یعنی نه تنها بازار خارجی رو ما به دست نیاوردیم، بلکه بازار 84 میلیونی خودمون هم در اختیار تولید کشور خودمون. این نکته خیلی مهمیه. حالا یه وظیفه دولت دارد و دستگاه های مربوطه، از حالا دستگاه های مثل نیرو انتظامی و غیره و فلان و اینا، که جلوی قاچاق رو بگیرن، یا اصلا یه کالایی وارد میشود از نظر قانونی که اونم باز میتونه اشکال داشته باشه که چرا مجوز میدن مثلا به این کالا وقتی تولید داخلش رو داریم. ایگاهی تو اینم فساد هست.
درسته.
و از سودهای کلان و باندهای مافیایی که از محل واردات سود میکنن.
بله.
ولی اگر مردم ما تعصب داشته باشن نسبت به این که جنس ایرانی بخرن، حداقل بازار داخلی کشور خودمون در اختیار تولیدکنندگان خارجی نباشه. الان یکی از گلایه‌هایی که مردم دارن میگه آقا موضوع اشتغاله.
بله دقیقاً.
موضوع ازم به حضور شما که کاهش ارزش پول ملیه. موضوع مشکلات اقتصادی است. خب اینو باید مردم ما بدانن. این کار رو قطع نظر من رسانه‌ها خوب روشن بکنن که کالای هر کشوری رو ما بخریم، چه قاچاق باشه، چه
از موادی رسمی
وارد شده باشه، ما اقتصاد اون کشور، پول اون کشور، ارزش پول اون کشور و اشتغال در اون کشور رو تقویت کردیم به ضرر اشتغال، ارزش پول ملی و وضعیت اقتصادی کشورمون. پس اگر کسی کالای خارجی رو ترجیح میدهد در ایران، کالایی که وجود داره، به کالای داخلی، او سهیم در این مشکلات.
بله بله.
پشتیبانی، یعنی ما یه مشکلی داریم به نام تحریم که دشمنان ما تحریم میکنن، یه مشکل به نظر من بزرگتری داریم به نام خودتحریمی. خودتحریمی یعنی چی؟ یعنی ما اونا تحریم میکنن کالای ما نره خارج.
بله.
خود ما هم کالای خودمون رو نمیخریم،
نمیخریم، کالای خارجی استفاده
میکنیم، کالای خارجی میخریم. من حتی دیدم گاهی تو این مراسم ها، حتی تو دستگاه های مربوطه میخوان مثلا یه جایزه ای بدن، یه هدیه ای بدن، مثلا کالای خارجی انتخاب میکنن، این همه کالای داخلی داریم. من به شما عرض میکنم اگر مردم ما تعصب داشته باشن نسبت به خرید جنس داخلی، اون وقت و این تو جامعه مشخص باشه، یا مردم تصمیم گرفتن جنس ایرانی بخرن، اون وقت من به شما عرض میکنم 80% مشکل اشتغال ما حل خواهد شد.
بله.
همین موضوعی که یه موضوعه، یه موضوع مهمه دیگه.
بله.
و وقتی هم شما میدونید وقتی یک کالایی حجم تولیدش بیشتر بشه از اون طرف تموم میشه دیگه.
بله بله.
مثلا یه چیزی رو شما در 1000 تا تولید کنی یا در 100,000 تا، این هزینه‌هاش تقسیم میشه، قیمت هم میاد پایین و خرید جنس داخلی باعث ارزونی هم میشه،
ارزونی هم میشه،
تورم هم مقدار حل میشه. حالا بعضی هم میگن اگر جنس ایرانی مرغوب تر باشه و ارزون تر باشه ما ایرانی رو ترجیح میدیم. خب اینکه هنری نکردید که شما بگید من فرش کاشان رو مثلا به فرش پاکستان و چین
ترجیح میدم.
میگن اینقدر پول نداریم که ما جنس ایرانی بخریم.
بله.
ببینید شما یه پولی دارید، چند تا بچه دارید، بچه‌تون هم میره مدرسه. سوال میکنم اگر بچه شما شاگرد اول نباشه، شاگرد آخر باشه، شما پولتون رو صرف تقویت بچه‌تون میکنید یا این پول رو خرج شاگرد اول کلاس میکنید که بچه شما نیست؟
نه.
ما این نگاهی که به خانواده و فرزند خودمون داریم باید نسبت به هموطن خودمون داشته باشیم. این جوانان ما اگر شاغل نباشن خب چه بکنن؟ اینجاست که میگم هم تولید کننده از کارگر و متخصص و کارمند و مهندس و مدیر و اینا و صاحب سرمایه مسئولن، هم تک تک ما، چون حتی خود تولید کنندگان هم مصرف کننده هستن.
بله بله.
خب ما الان مثلا این یکی از پشتیبانی انواع و اقسام داره، یکیش پشتیبانی مردمه.
جناب دکتر محمد حسن قدیری عویانه، بفرمایید در مورد بحث واردات، کسانی که از موادی رسمی قاچاق وارد میکنن چه ضربه‌ای میتونن به تولید بزنن؟ لطف کنید در حد 3 دقیقه. بله برای ما بفرمایید.
موادی رسمی یه موقع است که قاچاق وارد میکنن، یعنی تخلف میکنن، پنهان میکنن اینا. بله این یه مشکله، اینا رو باید ما مجازات های سنگین براشون در نظر بگیریم.
بله دقیقا.
مجازات های خیلی از مجازات های ما سبکه. مثلا یه زمانی میگفتن 50,000 تومان جریمه، الان 50,000 تومان اون موقع شاید بنزه 5 میلیون الان مثلا.
بله.
الان 50,000 تومان جریمه محسوب نمیشه، پول یه وعده نداره.
بله.
ما باید جرایم و مجلس باید جرایم رو سنگین بکنه، دولت باید
یه بازدارنده باشه.
بله. ولی بیش از همه اینها بعد یه موقع مثلا اجازه میدیم وارد کنه، یعنی مالیات دور میاد گمرکشو میده، قانونا گمرک میده، وارد میکنه. این رو هم ما نباید بخریم اگر خودمون تولیدش بکنیم. مسئله اینه.
بله.
ضمن اینکه مرزهای ما مرزهای گسترده ای، خب ما با کشورهای مختلفی خوشبختانه هم مرز هستیم و یکی از مزیت‌های ما اینه که ما همسایه زیاد داریم.
بله.
ولی خب این ضمن این که مزیته، یه جای کنترلش هم مشکل دیگه. 2000 کیلومتر ما مرز آبی فقط داریم.
بله.
ولذا قاچاق جلوگیری از ورودش سخته. ما در مواد مخدر کلی شهید دادیم ولی هست، چون بالاخره وارد میشه دیگه.
بله.
حتی خندق کشیدیم مثلا با همسایه‌های شرقی خودمون، ولی الان با این دستگاه هایی که میتونه پرواز بکنه مواد مخدر هم سبا که میتونن قشنگ از این ور عبور بدن بدون اون ور، خیلی راه ها برای هست. هر جا سود باشه اونجا قاچاق و فساد و اینا، هرچی سود بیشتر باشه
بیشتر.
اگه مثلا ما میپذیریم جوانی معتاد بشه، بگیم آقا چرا معتاد شدی؟ بگیم مواد بود ارزون بود. ها مواد بود ارزون بودم تو نباید بکشی. ما باید بدونیم مصرف کالای خارجی هم مثل مواد مخدر ضرر داره برای اقتصاد کشور.
بله.
باید جلوش گرفته بشه، حتما باید گرفته بشه و باید برخوردهای سخت بشه. اما مهمترین اثری که، یعنی اون چه که بیش از هر چیز دیگری میتونه جلوی قاچاق رو بگیره اینه که مردم نخرن.
بله.
جنس خارجی نخرن، جنس قاچاق نخرن، حتی اگر ارزون‌تره.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر محمد حسن قدیری عبیانه از اینکه ارتباطی با شما تونستیم برقرار کنیم، وقتتون رو در اختیار برنامه رادیو گفتگو قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. اما دوستان ممنون که با ما همراه بودید. به ساعت 12:55 دقیقه میرسیم و شنونده برنامه پیشخوان میشیم.
پیشخوان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، من شهاب دارابیان هستم، به پیشخوان خوش آمدید. در این قسمت قراره که به کتاب ایران شهر نوشته محمد حسن شهسواری بپردازیم، رمانی که به گفته نویسنده 10 جلد دارد و جلد اول اون در زمستان 97 منتشر شد و جلدهای دوم و سوم رمان هم به تازگی با یک طراحی جدید وارد بازار نشر شده. ایران شهر استخونبندی درستی داره، تسلط تکنیکی نویسنده از سطر به سطر کتاب پیداست و ما با یک رمان سر و شکل دار طرفیم. البته صحبت کردن از تکنیک درباره رمان نویسنده‌ای که خودش تکنیک رو به نویسندگان جوان درس میده چندان محلی از اعراب نداره. شهسواری در این رمان انقدر خوب سفره قصه‌اش رو پهن کرده و با ظرافت شخصیت‌هاش رو کنار هم گذاشته که مخاطب نمیتونه از این همه ماجرای دقیق و پرجزئیات لذت نبره. این رمان که با محوریت اشغال خرمشهر نوشته شده، با روایتی حماسی روزهای آغازین جنگ تا پایان سقوط خرمشهر رو روایت میکنه. باید یادآور بشیم که با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و آغاز دفاع مقدس در برابر تهاجم رژیم بعث عراق، خرمشهر صحنه نبرد خیابانی میان مدافعان خرمشهر و نیروهای متجاوز بعثی شد و پس از مدتی در 4 آبان ماه 1359 این شهر به دست نیروهای متجاوز اشغال شد. سرانجام در خرداد 1361 طی سلسله عملیات‌های این شهر آزاد شد و سرنوشت جنگ تغییر کرد. شهسواری با مطالعات فراوان و استفاده از زبان داستانی به بیان اتفاقات آن بره از تاریخ ایران پرداخته که انصافاً اثری خواندنی رو به مخاطب تحویل داده. در ادامه قسمتی از متن این کتاب رو میشنوید. زنها چطور در مورد چیزهایی که به دلشان مربوط میشود اینقدر بالغانه عمل میکنند؟ جمشید گاه گمان میکرد نکند اسلام به درستی به زنها اجازه قضاوت نمیدهد، یا مثلا اجازه فرمانده شدن، خلیفه شدن، شاه شدن، چون اگر زنی از عمق جان چیزی را بخواهد هیچ قانونی، هیچ قاعده‌ای نمیتواند او را محدود کند. برای همین است که زنها عشاق واقعی‌اند که میتوانند بزنند زیر همه چیز تا به عشقشان برسند. در این قسمت از پیشخوان به رمان ایران شهر پرداختیم، اثری که شما عزیزان میتونید از سوی انتشارات شهرستان ادب تهیه کنید. تا پیشخوانی دیگر، بدرود.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی، آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خوندن دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه.